رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم همراه با همکارانم در این برنامه یک ساعته دری رادیو آشنا در خدمت قرار داریم. نسرین محمود عزیزی سر خط خبرها را ارائه دارد.
رویدادها در کنفرانس امنیتی مونشن، واضح ساختن مشی امریکا در مبارزه با آزمون‌های امنیتی و مجرم شناخته شدن 6 تن در امریکا به اتهام تحویل و حمایت از شبکه القاعده.
پس از خبرها بازپخش گزارش‌ها و برنامه گنج شایگان به میزبانی نسرین محمود عزیزی خدمت شما تقدیم میشه. ما از پذیرش تلفن‌های شما معذرت می‌خواهیم، اما امیدوار هستیم که در این برنامه یک ساعته با ما باشید.
با تقدیم سلام. در 51مین نشست امنیتی مونشن، بحران اوکراین و وخامت اوضاع در شرق میانه در صدر سخنرانی ها قرار داشته و نظرات خاصی در مورد افغانستان ارائه نشده است. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در این کنفرانس حضور داشته و صحبت هم کرده است. در حاشیه نشست امروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مذاکرات جداگانه با همتاهای آلمانی، برتانوی و روسیه داشت. ظریف در مصاحبه با یک تلویزیون ایرانی گفت تا زمانی که 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به اضافه آلمان به یک فیصله سیاسی نرسند، امکان عقد قرارداد هسته‌ای نمی‌رود.
اونجایی که اظهار می‌کنند اینه که همه طرف‌ها علاقه‌منده. اما باید دید که آیا این اراده سیاسی رو هم دارن که این علاقه رو با اقدام و با تصمیم سیاسی هماهنگ بکنن یا خیر، که اونم باید در عمل ببین.
در این حال سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس امنیتی مونشن ایالات متحده و اتحادیه اروپایی را عامل افزایش جنگ ها در شرق اوکراین خواند. جان کری وزیر خارجه امریکا با فرانک والتر شتاینمایر همتای آلمانیش روی بحران‌ها در اوکراین و سوریه مذاکره نمود. در این حال پترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین نیز صحبت‌های با یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو داشت. تفصیل بیشتر را در برنامه امروز خواهید شنید.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید وقت موضوع درگیری در بحران‌های جهانی پیش می‌آید، کشورش باید از علاقه به گسترش مفرط خودداری کند. آقای اوباما در جریان ارائه مدارک تازه در مورد استراتژی جدید امنیت ملی خود گفت هرچند ما قدرتمند هستیم و چنین خواهیم ماند، اما نفوذ و منابع ما نامحدود نیست و در جهان پیچیده بسیاری از مشکلات امنیتی که با آن روبرو هستیم نمیتواند به سرعت و به آسانی حل شود. در عین زمان سوزان رایس مشاور امنیتی ملی قصر سفید برخی از نکات ابراز شده توسط رئیس جمهور را در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن تصریح کرد. Foundations of America's power, political, fundamentally, it's a strategy to strengthen. خانم رایس میگوید در اساس این استراتژی برای تقویت پایه‌های قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی ایالات متحده و برای حفظ رهبری این کشور در این قرن جدید به وجود آمده تا بتوانیم با چالش‌های امروز غلبه کرده و فرصت‌های فردا را از دست ندهیم. سند امنیتی تغییر عمده ای را در مشهد به وجود نمی آورد، اما روش ایالات متحده را در برابر شماری از آزمون ها از جنگ با گروه دولت اسلامی تا اقدامات روسیه در اوکراین تا ظهور قدرت چین واضح می سازد.
وزارت عدلیه ایالات متحده اعلام کرد که 6 مهاجر بوزنیایی ساکن در امریکا به اتهام تمویل و حمایت از شبکه القاعده، جبهه النصر و گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مجرم شناخته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت عدلیه ایالات متحده، این افراد پول و تجهیزات به شمول لباس اردوی امریکا، یونیفرم نظامی و لوازم تکنیکی را برای کسانی که در بیرون از ایالات متحده می باشند فراهم می کردند. 2 تن از آنها به اتهام دسیسه در قتل و ارعاب مردم در خارج از امریکا نیز متهم می باشند. 5 تن از این افراد تحت توقیف قرار دادند و یک متهم دیگر در خارج از امریکا بسر می برد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید ابتکار صلح در اوکراین که از جانب فرانسه و آلمان پیشنهاد شده و تحت بحث قرار دارد آخرین فرصت برای خاتمه بخشیدن به جنگ ها در اوکراین است. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی بشنویم.
آقای هولاند و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه این پیشنهاد را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو پیشکش کردند. این اقدام یک روز بعد از ملاقات این رهبران در کیف با پترو پریشینکو رئیس جمهور اوکراین صورت گرفت. خانم مرکل امروز در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که معلوم نیست این پلان موفق خواهد شد و یا خیر، اما او مخالفت خود را در مورد کمک‌های نظامی غرب به حکومت اوکراین ابراز داشته تاکید کرد که سلاح بیشتر وضعیت را بهتر نخواهد ساخت. فلیپ بریدلوف، قماندان نیروهای ناتو در اروپا میگوید غرب نباید گزینه نظامی را در اوکراین یک طرف گذارد. او از ارسال سلاح به اوکراین پشتیبانی کرد اما با مستقر ساختن قوا در آن کشور مخالف بود. سخنگوی حکومت روسیه میگوید که کار روی این پلان جریان دارد. دیمیتری پاسکوف گفت که سه رهبر همراه با پترو پریشینکو رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه در یک مکالمه تلفنی جمعی روی موضوع صحبت خواهند کرد.
وزیر داخله اردن میگوید که کشورش تا زمانی که گروه دولت اسلامی را در هر جایی که باشد نابود نسازد از پا نخواهد نشست. این سخنان حسین الجمالی آخرین هشدار شدید حکومت اردن بعد از انتشار ویدیوی زنده در آتش کشیدن یک پیلوت نظامی آن کشور توسط گروه دولت اسلامی می باشد. جت‌های جنگی اردن امروز و روزهای پنجشنبه و جمعه ذخایر سلاح و مهمات و ساحات تمرینی گروه دولت اسلامی را بمباردمان کرد. الجمالی می گوید که این بمباردمان آغازی برای نابود ساختن کامل این گروه است. این در حال است که داعش روز جمعه ادعا کرد که یک امدادگر آمریکایی به نام کیلا جین میولر 26 ساله که نزد این گروه اسیر بود در بمباردمان قوای اردن کشته شده است. قصر سفید روز جمعه گفت که صحت ادعای گروه دولت اسلامی را مبنی بر کشته شدن یک کارمند امدادی آمریکایی که نزد آنها گروگان بود در جریان حملات هوایی تایید کردن نمی تواند.
سه انفجار انتحاری در بغداد کم از کم 27 کشته و شمار زیاد مجروح بر جا گذاشت. مقام‌های امنیتی در عراق می‌گویند یک بمب‌گذار خود را در داخل یک رستوران در ناحیه شهر جدید بغداد منفجر کرد و به تعقیب آن دو بمب در بازار مزدحم شرقه انفجار نمود. این انفجارها زمان رخ می‌دهد که حکومت برنامه داشت که رویداد شبگردی را در بغداد رفع کند. تا حال کسی مسئولیت این حملات را متقبل نشده است. در یک رویداد دیگر جسد 16 عضو اقلیت مذهبی ایزیدی در یک قبر دست جمعی در شمال عراق کشف شد. ایزیدی ها کرد تبار بوده و به خاطر عقاید مذهبیشان که به زردشتیان شباهت دارد در این اواخر هدف حمله گروه دولت اسلامی قرار گرفتند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
تفصیل اخبار را از رادیو آشنا می شنوید. مقام‌های امنیتی در مصر می‌گویند که سه منصوب پلیس در شهر المینیا در جنوب آن کشور هدف گلوله قرار گرفته و از پا درآمده و دو تن دیگر مجروح گردیده است. مقامات که نامشان فاش نشده است به خبرنگاران گفتند که این منصوبین پلیس در حالی که علیه یک باند جنایی در ساحه در منطقه دامشو هشم مشغول فعالیت بودند هدف قرار گرفتند. وزارت داخلی مصر میگوید که مجرمین تحت تعقیب قانونی قرار دارند.
هزاران نفر در یمن به جاده ها ریخته و علیه شورشیان حوثی که حکومت را اشغال کردند اعتراض کردند. در صنعا حوثی ها با شلیک های هوایی و استفاده از دنده های چوبی تلاش ورزیدند مردم را متفرق سازند. آن گروه روز جمعه پارلمان یمن را منحل ساخت و گفت که حکومت و پارلمان موقت را در یمن ایجاد می کند. مقام های یمنی این اقدام را کودتا عنوان کردند و شورای امنیت ملل متحد می گوید از وضعیت در یمن نگران است. در اوایل روز شنبه یک بم نیز در صنعا در جاده‌ای که به قصر ریاست جمهوری منتهی می شد منفجر شد و شماری را مجروح ساخت.
کوریای شمالی یک راکت هوشمند ضد کشتی را که توسط قوای بحری آن استفاده می شود آزمایش کرد. شبکه خبری مرکزی کوریای شمالی گزارش داد که این آزمایش در آبهای جنوب پیونگیانگ صورت گرفته و کیم جونگ یونگ رهبر آن کشور از آن نظارت میکرد. تاریخ و محل دقیق این آزمایش روشن نشده است.
و خبر آخرم این که نقاشی دو دختر از تایتی اثر پال